بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره نصاب به حسب مشقال سیرفی همطور که دور از کردیم میشد 184,275 مشقال سیرفی. اون وقت مشقال که دست اومد دیگه با همه اوزان و حسب مساقیلی که در اون اوزان هست ما میتونیم دست بیاریم نصاب را. سنگ شاهی، سنگ تبریز، سنگ نیلم، حقه نجف، حقه استانبول و حسب کیلو هم که دیگه آمدن کیلو هر مثقال سیرفی 4.6 گرمه. وقت بنابراین این 184,275 مثقال رو ضرب میکنیم در عدد 4.6 که عدد احتمال گرم باشه. وقت نتیجه گرمش میشه 847,662 گرم که در حقیقت 847 کیلو و 662 گرم که به حسب کیلو 847 کیلو میشه، مثلا اضافه داره. حالا 848 کیلو وقتی که بدهن دیگه بالاخره کسریش 662 گرمه. خب اضافه یعنی این که میگن منشا 6 کیلوه، نه 6 کیلو یک کمتره. اصلا که اگر چنون که 5 گرم یه مثقال باشه وقت 6 کیلو یه منشا میشه. این رو حساب این که 5 گرم یه مثقال، ولی یه مثقال 5 گرم نیست، 4 گرم و 6 دهم گرمه. و وقت رو این حساب 6 کیلو از یه منشا زیادتره، 3 کیلو از منشا ارزی جفته زیادتره. اگه طلا خواستید یه وقت بفروشید مثلا ارز بگیرید 3 کیلو از یه منشا ارزی خیلی زیادتره. حالا چغندر اشکال نداره، اما طلا اگه خواستید بفروشید اینا وزنی تفاوت. بالاخره 847 کیلو و 662 گرم میشه این نصاب. حالا بگذاریم از این، حسابش با خود آقایم. عبارت عربت الوسقا اینجا داره ولا تجب و فناقص عن نصاب ولو یسیرن، اگر چنون که غلات از نصاب کمتر باشه ولو یه خورده کمم کمتر باشه زکات تعلق نمیگیره. این بحث رو در نقدین هم داشت که بعضی از عامه گفته بودن که این اوزان به نحو مسامحه هست، یعنی اگر جوریست که یه خورده کمتره که عرف به نحو مسامحه هم یکی دیدیست در همه مثلا یا 20 دیناره، یا در اینجا به نحو مسامحه اگه میگن 500 اوسق این کافی. اینجا نقل میکنند، علامه نقل میکنه در منتها ظاهرا در تفسیرم هست که بعضی از شافعیه گفتن که اگر چنون که یخت کمتر باشه معذالک زکات واجبه. چرا؟ استدلالی که کردن این است که گفتن چون اوسق نصابه، خمسه اوسق وستم حمل بعیره، بار شطورم که دیگه اینقدر دقیق نیست، تا یه من تم و زیادشم قصادش میدم یه بار شطور. پس چون موضوع حکم خمسط اوسقه و وزق کم و زیاد داره، به این اعتبار اینجا کم و زیادش معصوب به این اندازه ها. این استدلالی سعلامه در منتها از بعض شافعیه نفتن. این جوابش این است که اگر به ما فقط گفته بودن خمسه اوصف چیزی دیگه نفرموده بودن، حق با شما بود. اما ما مخصوصا ما شیعه امامیه در حسب اون چه از روایات دست آوردیم، بالاخره این مکائیل سر از وزن در آورد، یعنی وسق و فر بودن 60 سا، سا هم 9 رتل عراقی، رتل عراقی هم 130 درهم، به درهم رسید که وزنه، که هر درهمی 12 نخود و مثلا 3 ربع نخوده. پس چون به وزن رسید معلوم میشه که موضوع حکم دقیق عقد شده نه به نحو مسامحه. اون وقت علاوه بر این عبارت علامه اینه در منتهای اگر بخواد بخوندن حاضر تقدیر تحقیق لا تقریب، علامه خودش میگه ولو نقص النصاب عن خمسه اوسق ولو قلیلا سقطت الزکاة، خلافاً لبعض شافعیه که اونا گفتن اگه یخت کم باشه ضرر نمیزنه. بعد علامه میگه احتج المخالف که همون بعض شافعیه باشه به ان الوسق فی اللغته الحمل و هو یزید و ینقص، چون وسق باره، باریش بطورم یک کمتر بارش میکنه یک زیادتر بارش میکنه، که خلاصه چون کیله تاب کم و زیاد داره. استدلال جوابش این است که ولو وسق فرمودن، اما ائمه ما علیهم السلام این رو اماره وزن میگرفتند، ولذا در مقام تعریف به وزن منتهی شد. بله خیلی خوب، حالا ما بر خود خودمون داریم میگیم، به اونام باید گفت بلعب، به اونام باید گفت، به اونا هم باید گفت که شما این حدیث نبوی که فرمود اینی اون شکن ادعا فعجید و اینی تار کن فیکم و سقلین این تمسکتون به ما لن تولو کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، در کتب شما از پیغمبر اکرم نقل شده. پس معلوم میشه شما هم مثل ما موظفی که به اطرت هم مراجعه کنید. مسئله امامت و خلافت یه مسئله است، اون به جای خود، یه مسئله این غیر مسئله امامت و خلافته، مسئله حجیت قوله. هیچ وقت اهل سنت از پیغمبر اکرم راجع به حجیت قول ابو حنیفه و محمد ابن ادریس شافعی و احمد حنبل و مالک ابن انس حدیثی ندارم، به اعتباری که اینا از فقهان به قولشون عمل کردن. اما از پیغمبر اکرم حدیث هست برای حجیت قول ادرس، این غیر مسئله خلافت است. مسئله خلافت و امامت به جای خود، این مسئله مسئله حجیت قوله. مطابق این حدیث که هم در صحیح مسلم هست، هم در صحیح ترمذی هست، هم در ابی داوود هست، که نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم و سقلن این تمسک کن به همالن فضلو، تمسک معنیش این نیست که بریم زیارتشون بخونیم، تمسک همونطور که تمسک به کتاب عمل به کتاب است، تمسک به عبرت هم عمل به قولتونه. بنابراین شما هم بهشون میگیم شما هم بر طبق این حدیث موظفید اگر عبرت چیزی فرمودن، مخصوصا که خود عبرت هم گفتن ما هرچه میگیم از خودمون نمیگیم. امام صادق از عبرت پیغمبره و امام صادق فرمود حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث و جدی و همینطور تا برسه به پیغمبر اکرم. حتی راوی از امام صادق میپرسه پس اگر من از چیزی را از شما شنیدم میتونم از باباتون نقل کنم بگم محمد ابن علی باقر اینجور فهمون حضرت فرمود؟ بله، تا یه اندازه که پس ائمه از خودشون چیزی نمیگن، از پیغمبر اکرم نقل میکنن، وراثتا علم دارن از پیغمبر اکرم. اون وقت بنابرای وقتی که قولشون حجت باشه بایستی به قولشون عمل کرد. حالا بگذاریم از این من بله. حالا میگن به موسی چون خمسه اوسو گفت پنج تو باشو تو، خب یه پنج تو باشو تو یکی تموزیاد رو میشه. حالا ما باز روایت داریم، ما از روایتمون استفاده میشه که نصاب دقیقه. این دو تا روایت، یکی روایت زراره، روایت پنجم باب، روایت پنجم باب نصابو چه ذکر میکنه؟ میگه ولیس فی ما دون الثلاث نعصا شیئون. خب پس کمتر از 300 سال بفرماد چیزی نیست، وقتی که یفتی کمتر هم باشه مادون سلاس معصائه دیگه، یه چیزی درش نیست. روایت صدیح تر روایت زراره و بوچه، موثقه زراره و بوچه که روایت هشتم باب بود، داشت که حتی تبلغ خمسط اوساق و الوسق ستون ساعن و هو ثلاث معصا به صاع النبی صلی الله علیه و آله فان کان من کل سنسن خمسة اوصا غیر شیء. اگه پنج وسط غیر یک کمی غیر شیء و ان قل فلیس فیه شیء. این دیگه تصریح از حضرت در این موثقه زراره و بوچیر عن علی جعفر علیه السلام که میبرماد فین کانم این کل سنسن خمسط اوسا غیر شیعه و این قلل ولو چندتر باشه فلیس فیه شیعه و این نقص البر و شعیر و تمر و زبیب او نقصم این خمسط اوسا سا اون او بعض و سا فلیس فیه شیعون. پس این دو روایت به خصوص روایت دوم صریح در این است که ولو یه خوردن کم باشه زکات تعلق نمیگیره و این قلل و اون که خمسط اوسق، اگه خمسط اوسق فقط بود حرف بعض شافعیه قابل توجیه بود، ولی بعد از آنی که خمسط اوسق را ائمه ما تفسیرش کردن رسوندندش به درهم، پای وزن رو آوردن تو کار، دیگه اون وقت قابل کم و زیاد نیست، یزید و ینقص نیست. خب پس از نظر فقه ما این مسئله خیلی روشنه، مثلا با این دو روایت. حالا فرع بعدی، پس عبارت اوروه اینه ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیرا. بعد فرع بعدی داره کما انها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان او کثیرا، اگر چنون که زیادتر باشه ولی یه خورده زیادتر باشه. اون زیاده زکات داره، یعنی در باب قلبات یه نصاب بیشتر نداریم. همون خمسط اوسق، خمسط اوسق چه شد دیگه؟ اگر یه خوردن زیادتره، همون یه خوردن هم باید ده یکشو یا بیست یکشو بدیم. نه داره زیاده، اون اضافه که باید بدیم. چرا؟ یعنی شما اگر چنان چه اجازه، شما اگر مثلا 9 وسق داری، همون 5 وسقشو میدی، اون 4 وسقشو نمیدی؟ نه اجازه. نصاب یه چی آقای؟ یه نصاب بیشتر نداره. اجازه بفهم آقا، اجازه باید اون دومنش هم باید بدیم. بله ببین آقا، اجازه بفهم یعنی تا حالا شما عقیده تون این بوده یا حالا میخوایی مجادله و محاجه بکنی؟ نه قطعا هیچ کس نگفته اینجور. ببینید آقا، ببینید آقا، اجازه بدید. عبارت علامه در منتها، علامه در منتها مسئله رو عنوان کرده، فرماد و ما زاد علن نصاب وجب فیه العشر او نصف العشر على التحصيل المتقدم غلا او کسرا. اون مازادش میخواد چند باشه؟ میخواد زیاد. بلا خلاف بین العلماء فی ذلک، بین فقهای شیعه همین جدا، بین العلماء یعنی اتفاقی علمای شیعه و سنی است، که وقتی که به خمسط او شق رسید دیگه نصاب دیگری بعدش نی، بعدش اگر دم اسخال هم اضافه، اون دم اسخال یه نسخالش رو بایستی داد. پس یه نصاب بیشتر نداره، و نه اینکه این نصاب مکرر بشه که یعنی 5 تا 10 تا 15 تا، که اون وقت مثلا اگر 9 وصف داره اون 4 تاش عصف باشه. در باب غلات عصفی که داره قبلا نصابه، عصف بعدا نصاب دیگه ندارن. میگه دلا خلاف بین العلماء فی ذلک. از روایات هم، از اطلاق روایات هم استفاده میشه. همین صحیحه زراره که خوندیم میفرماد ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب، روایت پنجم، ما بلغ خمسط اوساق و الوسق 60 اصا فذلک 30 اصا. حالا این جمله معترضه، ما بلغ خمسط اوساق ففیه العش، اونی که به خمسط اوساق برسه فیه العشه. این هم ظاهرش این است که این خمسط اوساق لا به شرطه، نه به شرط لا، به خمسط اوساق که رسید ما انبتت الارض، این ما انبتت الارض فیه العشره. میخواد ما انبتت الارض خمسط اوساق باشه، میخواد سته باشه، میخواد سبعه باشه، بالاخره به مرز خمسه رسیده. ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر، اگه بلغ خمسط اوساق، اون وقت این ما انبتت الارض فیه العش، اطلاقش میگیرد این که اضافه بر خمسط اوساق داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی خمسط اوساق میفهمد انسان به شرط لای از زیاده نیست، بلکه لا به شرط عقد شده. پس ظاهر روایات که میشین تعبیر کن به اطلاق، اطلاق روایات اینه، خرمن شما اگه به 5 وسق برسه باید عشرشو بدی. این تعبیر رو کردم. خب وقت اگه 10 وسق باشه، 7 وسق باشه، شما نمیفهمی که به 5 اوسق رسیده، پس فیه العش در خرمن شما عشره. بله این است که پس مرحوم آسان کاظم میفرما کما انها تجب و فزائد علیه یسیرن کانم او کثیرن. خب گذشتیم از این مسئله. حالا مسئله بعدی فرمودن که در باب غلات اربع علاوه بر شرایط عامه که اول داشتیم، اگه یادتون باشه اول باب زکات برای هر نقطه شرایطی ذکر کردیم، ملکیت، نصاب به نحو اطلاق یعنی اصل نصاب، نمیدونم تمکن از تصرف، بلوغ، عقل، اینا شرایط عامه بود. اون وقت غلات اربع خودش به خصوص دو شرط درش مرحوم حسن کاظم ذکر کرده. یکی نصاب بود که ما اشغال کردیم که خب شما نصاب و شرایط عامه گرفتیم، اینجا سیتو باز خصوصا ذکرش کردی. جوابش این بود که اونی که از شرایط عامه بود اصل نصاب بود در مقابل ابو حنیفه که منکر نصابه در اینجا. اونی که اینجا ما بحث کردیم مقدار نصابه، چهاره که اصل نصاب معتبره مقدار نصاب چقدره؟ خمسه تا اوسو. شرط اول پس نصاب خاص بود که ازش گذشت. شرط دومی که این دا ذکر میکنه که یه قدری معرکه آراء شده، فرماد از تملک و به زراعه سیما یزرع، تملک کرده باشی به زراعت، یعنی به وسیله زراعت شما مالک گندم شد. خلاصه اگه شما رفتی از میدون قم مثلا گندم و جو خریدی یا خرما و مویز خریدی، ولو سب خروارم به خرید زکات نداره. اونی که به وسیله زراعت، حال یا خودت زراعت کرده یا قبل از تعلق نصاب بری گندم‌ها رو به زمین بخری، قبل از تعلق نصاب از تملک و به زراعه. ببینه حالا از تملک، ما عبارت رو اول بخونم، از تملک و به زراعه سیما یزرع او انتقال و زرعه الى ملکه قبل وقت تعلق زکات. این عبارت مرحوم عثمان کاظم خیلی اشکال نداره. اشکالی که هست در تعبیری است که محقق داره و تعبیری که محقق و علامه در بعضی کتاب‌های دیگر که این معرکه آراء شده. حالا ما تعبیراتشون رو بخونم. شرایع این شرط که میخواسته ذکر بکنه اینجور ذکر کرده، فرموده است ولا تجب و زکات و فلغلات الا اذا ملکت بزراعه لا بغیرها من الاسباب کل ابتیاء والهبه. فرموده شرطش این است که شما به وسیله زراعت مالک بشید، نه به واسطه خریدن یا اینکه به شما بخشیده باشن. همین عبارت رو بیشتر محقق در شرایط نبود. البته زراعت چیه میگه تو ذهن آقایون نرسه. خب پس مالکین خانهای سابق که مثلا از گندمزارهای دوزاها سکو یا دوکو میگرفتن، خب اونا که زراعت نکردن، زراعت را این زاره وزبخت کرده، پس این زاره باید زکاتش بده و او خان یه زکات بده کار نباشه. این مراد محقق مسلم نیست. میخواد بگه که سبب مالکیت شما به واسطه زراعت باشد، نه به واسطه ابتیاء و هبه. همین اندازه، یعنی در حقیقت نمو این حاصل در ملک شما باشد. حالا میخواد مالکیت شما از راه این است که خودت کش کرده، یا نه شما صاحب زمینی و زمین را به نحو مزارعه به کشاورز داده که قهرن اون چه حادث می شود، اون چه نمو می کند به حسب حکم شرع به نحو شرکت است. یعنی هم مالک زمین شریکه هم کشاورز. اینجا باز مالکیت شما از راه نمو در ملک است، نه از راه خرید و هبه. پس اینی که میگن ملکت به زراعه، لازم نیست خودت هم بیل زده باشی، خودت زارع باشی. زراعت که میگن در مقابل ابتیاع و هبه است، یعنی مالک شدن شما به واسطه یه نمو این شیعه، یعنی همطور که نمو میکنه در ملک شما نمو میکنه. و حیث این که شارع زراعت یعنی مزارعه رو معتبر کرده که مزارعه سبب شرکته، پس اون گندم از همون اولی که از زمین بالا میاد هم در ملک مالک نمو میکنه هم در ملک زاره، برای که بالمناسبت مثلا طبق قراردادشون میدونم میخوام ببینیم ببینیم شما چند مرحله ما ببینیم چیست. اولا این که فرمود به زراعه، ظاهر زراعت نیست که شما پس اصلا زاره باشید. بنابراین اون خانهایی که از زمین ها سکو و نیمکو و دوکو میگرفتن اونا نبایستی که زکات بدن. این مراد نیست. این که میگه مالک به زراعت باشی، یعنی همینطور که گندم به زمین است و داره نمو میکنه در ملک شما نمو بکنه در مقابل ابتیاع و هبه. پس این مسلم نمیخواد بیا خانه زکات به کار نیستن، این به زراع نمشه. اینجا صاحب مدارک به شرای اشکال کرده، گفته اینی که شما فرمودی بایستی به زراعت مالک باشه نه به ابتیاع و هبه، این لازمش این است که اگر چنون که یک کسی رفت این زراعت و همینطور که به زمین است قبل تعلق زکات بخره، قبل تعلق زکات رفت این زراعت و یا خرماها رو به درخت خرید، اینجا مالکیت این شخص به ابتیاع و هبه نه به واسطه یه زراعت، پس باید زکات نداشته باشه. و حال این که خود محقق بعد در هم شرایط میگه اگه قبل از تعلق کسی رفت زراعت یا ثمر درخت رو خرید که در وقت تعلق در ملک ای بود، اینم به اشتخاص تعلق میگیره. پس این عبارت مهم خلافه. این عبارت صاحب مدارک اینه، میگه لا یخفا ما فی عنوان هذا الشرط من القصور و ایهام خلاف المقصود از مقتضا لأنه مخالف لإجماع المسلمین. و خود مصنف هم بعدن تصریح میکنه، مصنف در اصادقه شرایع داره، اذا ملک نخلم قبل ان یبدو و صلاح و ثمرته و زکات علی المشتری و کذا از اشترا ثمرتن علی الوجه الذی یصفه. اگه نخل را یعنی درخت را یا میوه نخل را همینطور که سر پاس قبل تعلق بخری، زکات بر شما که مشتری هستی تعلق میگیره. پس این عبارت اینجای محقق که فرمود الا اذا ملکت به زراعه لا به غیرها من الاسباب تلتیا و الهبه، عبارت درستی قابل اشکال، همینطور که صاحب مدارس برد محقق در معتبر و در نافع عبارت تغییر داده، چنان که علامه هم در کتبش در بعضی از کتبش عبارت تغییر داده. علامه در تذکره نظیر محقق ذکر کرده. ببینید تذکره علامه میگه و یشترط فی الزکات فی هذه الانواع امور ثلاثه عن نصاب و بدو الصلاح و تملک الغله بزرع لا به غیرها کل اتیاع و الاتحاب. تذکره علامه مثل شرایعه، پس قابل اشکاله، اشکال خورد، ولی محقق در معتبر عبارت رو تغییر داده. عبارتی که محقق در معتبر داره اینه، می فرماد لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک. تملک به زراعه میگه، میگه در ملک تو رو موز بکنه، الا اذا نمت الملک، در ملک شما نمو بکنه. یا اولا دیگه اون شبهه که میگفتیم خانها زکات بده کار نباشن، اون شبهه دیگه نیگه، برای که نمو در ملک خان هم هست. الا اذا نمت الملک لا ما یبتاع و ثمرن ولا ما یستوهب و علیه اتفاق العلماء. اتفاق العلماء شیعه و سنی همینجور گفت. این عبارت محقق در معتبر. علامه در منتها همون مثل محقق عبارتشه. عبارت منتهای علامه اینه لا تجب الزکات فی الغلات الاربع الا اذا نمت علی ملکه. تملک به زراعه نداره، نمت این ملکه. طلب تا غلطن از سو حبر او ورس بعد بدو صلاح لم تجب الزکات و هو قول العلماء کافر. این عبارت معتبر و منتهی رو خوندیم در این که در ذهن ببینید ادعای اجماع همه علما رو کردن بر این معنا. منتهی عبارتی که محقق در شرایع و علامه در تذکره داشت تعبیر به تملک به زراعه داشت، اما عبارتی که محقق در معتبر و علامه در منتها دارن تعبیر به نمو به فل ملکی کنه صاحب نداره. اینم اشکال کرده، همطور که به عبارت شرایع اشکال داشت به اینم اشکال کرده. فرموده این که شما گفتی نمو بکنه در ملک در باب وقت تعلق زکات بعد نزاع هست، حال بعد نزاع بعد میاد. یه دلیل است محقق و اینا گفتن که وقت تعلق زکات وقتی است که یسما هنتتن و شعیرن و تمرن و زبیرن. این رو محقق گفته، این نزاع حال مال بعده. مشهور گفتن نه، ملاک انعقاد حد و احمرار و استقرار ثمره، که به قول مشهور وقت تعلق زکات زودتره. صاحب مدارک فرموده اینی که شما دو بزرگوار، حالا بیشتر به محقق اشکال میکنه، به علامه هم اشکال هست، فرموده این که شما فرمودی نمو در ملک بکنه این رو شرط قرار دادی، ما میگیم این درست نیست. چه به قول مشهور در وقت تعلق، چه به قول خودتون که محققی. اگر به قول شما که محقق هستی، محقق فرموده وقت تعلق وقتی ستار امرم یا زبیب، صاحب مدارس میگه اگر یه روز قبل از اونی که اینا بخوش داده بشه نوری انگور همچی تو دالون مورید شدن، هنو مورید نشده اما تو دالون مورید شدن به درست انگورا رو همچی قبل از مورید شدن خرید یه تصمیم که وقتی که مورید شد در ملک مشتری مورید شد. اینجا مشتری مسلم زکات باید بده نه علم یعن مفی ملکه، ولی یه مبون نداره دیگه، هر که مویشته میشه خیلی لاغرتر میشه نه مبون. پس به قول خودت که محققی مبون در ملک لازمی. از اون طرف قول مشهور، مشهور گفتن وقت احمرار و استقرار و انعقاده ها، اگر خورما رو همون وقتی که داره رنگ زرد پیدا میکنه یه کسی یه خورده قبل از رنگ زردش بخره، نه ببخشید بعد از رنگ زرد، بعد از رنگ زردش بخره، اینجا زکات دیگه به این مشتری تعلق نمیگیره، با این که خورما به درخت و هنوزم نمو میکنه، با این که نمو در ملک میکنه زکات بده کار نیست. پس در حقیقت این تعبیر نمک فی ملکه نه جامعه نه مانه. به قول خودت که محققی چون وقت تعلق وقت خوش شدنشه، اگه یه کسی قبل خوش شدن بخره زکات بهش تعلق میگیره با این که لم ین مفی ملکه. و به قول مشهور اگر یه کسی بعد از آنی که رنگ زرد پیدا شد بخره زکات تعلق نمیگیره و انما فی ملکه. پس اینی که فرمودی دایر مداره نموز نموز فی ملکه این من درستی. خب پس این هم چه درست نشه؟ پس چه بگیم؟ صاحب مدارک فرمیده خب بود این جور میگفتی، میگفتی اون وقتی که وقت تعلقه این نمیش شما باشه. همین عبارتو عبارت مدارک میگه و کامل اوزه جعل و شرط کونها مملوکه وقت بلوغ هر حد الذي يتعلق به الزکات کما قضاه فریق کلام الفریقین. باید بگیم در وقتی که وقت تعلقه، حالا وقت تعلق به نظر مشهور بگیم یا به نظر محقق، او وقت تعلق میگیره با ملک شما باشه. این بیانیست که صاحب مدارک کرده که فرمزه تعبیر شرایه درست نیست، تعبیر معتبرین هم درست نیست. بعد مرحوم آقای حکیم دنبال این فرمزه خب این معنیش این میشه که شما گفته باشی در وقت تعلق باری هم که آدم باشی. خب ملکیت شرایط عامه ما اول گفتی، پس اصلا این گفتن نداره دیگه، اینجا یه شرط زائدیه. برای این که در وقت تعلق هم ملکیت شرطه، هم نصاب شرطه، هم بلوغ شرطه، هم تمکن تصرف شرطه، پس روی تمام اون شرایط عامه که ما اول شده میده ذکر میکنم. خلاصه بیانی که صاحب مدارک شد مرحوم آقای حکیم ازش نتیجه میگه که پس این شرط شرط زائده، همون شرایط عامه که یکش ملکیت اول گفتن همونو شما دارید میگوید و اون یه گفتن نداره، برای که در وقت تعلق همه این شرایط عامه باید موجود باشه، نصاب هم باید موجود باشه، بلوغ هم باید موجود باشه، تمکن تصرف هم باید موجود باشه. پس مطلب به اینجا رسید که این شرط یه شرط زائدیه. حالا ببینیم شرط زائده یا نه، بر رماد آرزا میخوان بگن نخیر این شرط زائد نیست. باشه دیگه انشاءالله برای روز شنبه. من تذکران عرض میکنم دو کلمه که یکی از اخلاق های زشتی که در ما مردم و به خصوص در بین ما طلاب هست اجمالا این که گاه از اوقات به خاطر دیگران جهنم میری و اینو مواظب باشن آقایون که به خاطر دیگران جهنم نری. شما فرض من طلبه اگه مرید یا آقای هستم، مرید یه شخص هستم، یه شخصی بزرگوار است و محترم است و مرجع است و آقا است و منم بهش ارادت دارم، آیا لازمه ارادت داشتن من به یک شخص بزرگواری این است که دیگران را، دیگر شخصیت ها را فوش بدم، بکوبم، سوءظن داشته باشم به حرکات اونها، بدگویی از اونا بکنم؟ این اخلاق گاهی در ما دیده میشه. شما به یه آقای ارادت دارید، بسیار خوب، بگو یه آقا، آقای محترم، یه هر چیم میخوای از آقا تعریف کنم، اما انتقاد از دیگر، بدگویی نسبت دیگران نداشته باشید، سوءظن نداشته باشید، احتمال دارید دیگرانم برای خدا کار بکنن، برای رضای خدا کار بکنن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا ان اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. اگه این اخلاق در من شما باشد که از بزرگان، از دیگران، از فلون طلبه که مثل خودتون در عرض خودتون اهل تبلیغ اسلام، علاقمند به اسلام، علاقمند به انقلاب، حالا به شما ارادت نداره، به من ارادت نداره، پس اون به من طلبه، میگه من امامم، میگه من پیغمبرم، که حالا اگه یه کسی نسبت به من ارادت نداره این دیگه وقت مخالف اسلام بشه. خودمحوری من شما نباید داشته باشید که چون کسی نسبت به من یا نسبت به مراد من ارادت نداره پس اصلا حسابش پاکه. این معنیش خودمحوریه، این معنیش که من خودم رو ببینم و دیگران رو ناچیز به انگارم، این غلط. قرآن می فرماد اجتنه بو کثیرم ننزم، خدای ناکرده منی پرسم. این سوء ظنهایی که ما نسبت به بعضی پیدا می کنیم، من سوء ظن پیدا می کنم که فلانی کارهاش ریاکارانه، برای ریاست کار می کنه، برای آقایی کار می کنه، می ترسم اون از دید خودمون باشه، چون خودمون اینجوری هستیم و کارهامون کمتر برای خدا، خیال بکنیم دیگران هم اینجور باشه. از عینک نفس خودتون دیگران رو نبینید، حمله به صحت بکنید کار دیگران را، از بزرگان، از علما، از مروجین، از شخصیت ها انتقادی که سبب بشه شخصیتشون رو خورد بکنه نداشته باشی. اگر یک کسی در یه منطقه یا آقایی منشأ اثر به واسطه اون مردم به طرف دین متوجه میشن، دارد مردم رو به طرف دین دعوت میکنه، اگر من بدگویی از او کردم، شخصیت او رو خورد کردم، او رو از اثر انداختم، به نتیجه در این منطقه ای آقا برای مردم کار میکن، مردم به این آقا ارادت داشتن، حرفش هم میشنیدن، اقبال به طرف دین کرده بودن، در اثر این که من از این بدگویی کردم همچینیش که حالا این مردم بیان به من ایمان بیارن، نه، ایمانشون نسبت به او سوس میشه، بعد نسبت به اصل آخوند ایمانشون سوس میشه، بعد اصلا بسان نسبت به اسلام ایمان مردم سوس بشه. چرا ما اینطور باشیم؟ اگه هدف ما اسلام باشد، هدف ما خدا باشد، کسی که مردم رو به طرف خدا دعوت می کنن، ولی این شخص به من عقیده نداره، خب ندسته باشه به من، من نه پیغمبرم نه امام. این اخلاق در ما زیاد هست که به خاطر دیگران جهنم میریم. برای اینکه من میخوام از شما ترویج کرده باشم، خیال میکنم ترویج از شما به این است که دیگران رو خراب کنم، خراب کردن دیگران و اینکه در به واسطه شما دیگران رو خراب کنم، این همش میزنه به خاطر شما من جهنم برای خودم خریدم. مواظب باشید ما به خاطر دیگران جهنم برای خودمون نخرید. شما نسبت به زیدی ارادت داری، هر چی میخوای تعریف کن، مدامهش رو بگو، مدایهش رو بگو، علمش رو بگو، عبادهش رو بگو، چی خواهد داره بگو دیگران اینجور نیستن، دیگران میمونن چه دورن. اینا سوء ظن نسا، سوء ظن نسبت به دیگران نباید داشته باشید، که این سوء ظن ها خدا ناکرده بسیارش ناشی از این است که خود ما چون کارامون درش خلوص کمتره و خیال میکنیم دیگران هم خلوص نداشته باشن، و ما بایستی حمل بکنیم فعل مسلمان را در صحت و اینکه هر کسی خب وظیفه شد مسلمانه، وظیفه شد انجام میده. خلاصه زبونا رو حفظ کنیم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا، که این زبان با این کوچکیش برای انسان بسا جهنم درست میکنه. و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حسائد السنتهم. این رو همیشه من و شما بایستی مد نظر داشته باشیم، این حدیث نبوی را. و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حسائد السنتهم. زبونا رو حفظ کنید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.